ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیهای آغازین روز سه‌شنبه 14 مهر ماه سال 94، ششم ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با گزارش ها و اخباری که همکارانم در رادیو فردا تهیه کردند. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با سلام، 3 دانشمند از چین، ژاپن و آمریکا برندگان جایزه نوبل پزشکی شدند. کمیته نوبل روز دوشنبه تو یویو دانشمند چینی را به خاطر کشف دارویی برای مداوای بیماری مالاریا به عنوان یکی از 3 برنده جایزه نوبل پزشکی معرفی کرد. ساتوشی اومورا میکروبیولوژیست ژاپنی و ویلیام کمبل دانشمند آمریکایی به خاطر کشف دارویی برای درمان نوعی از نابینایی دو برنده دیگر جایزه نوبل پزشکی سال 2015 هستند. این 3 نفر جایزه 960 هزار دلاری نوبل را بین خود تقسیم خواهند کرد. آمریکا و 11 کشور دیگر پس از 2 روز بحث بر سر جزئیات، روز دوشنبه بر سر تشکیل بزرگترین پیمان بازرگانی جهان به توافق رسیدند. نمایندگان آمریکا، ژاپن، کانادا، مالزی، زلاند نو، سنگاپور، استرالیا، ویتنام، برونی، مکزیک، شیلی و پرو 5 سال پیش گفتگو برای تشکیل این پیمان بازرگانی را آغاز کردند. کشورهای عضو این پیمان 40% از کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند. وزرای دارایی حوزه پولی یورو برنامه اصلاحات اقتصادی یونان را در نشست روز دوشنبه خود تصویب کردند. برنامه اصلاحات اقتصادی یونان از طرف الکسیس سیپراس نخست وزیر در پارلمان این کشور مطرح خواهد شد. یونان برای دریافت بخشی از کمک‌های مالی و وام‌های 86 میلیارد یورویی باید در روزهای آینده اجرای این اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. دولت یونان حدود 10 روز دیگر در صورت اجرای برخی از این اصلاحات 2 میلیارد یورو از این وام‌ها را دریافت خواهد کرد. گروه خلافت اسلامی مسئولیت عملیات بمب‌گذاری در شهرک زبیر در نزدیکی شهر بصره عراق را بر عهده گرفت. بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در این شهر دست کم 10 نفر کشته و 24 نفر زخمی شدند. بیشتر ساکنان بصره اطراف آن را شیعیان تشکیل می‌دهند و تاکنون گروه خلافت اسلامی نتوانسته بود در آن منطقه عملیاتی انجام دهد. همزمان در بغداد نیز 2 انفجار پی در پی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نوذر شفیعی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفت. به گفته وی این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد. گفته می‌شود این طرح به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای بارها گفته است که نمیتوان متن نهایی توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تغییر داد و یا برای اجرای آن پیش شرط قائل شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نامه 4 وزیر به حسن روحانی، هشداری سیاسی یا اقتصادی.
بنابراین شاید بشه گفت که این نامه نوعی انتقاد هست از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته و در واقع روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کرده.
تشدید درگیری‌ها در بیت المقدس راه برون رفت، از بحران کنونی چیست؟
تنها راه این که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم این هستش که هر دو طرف تصمیم بگیرن که تشدید این بحران امنیتی به ضرر اسرائیل و فلسطین هستش.
در این مجله نیمه شب همچنین نگاهی خواهیم داشت به مقاله‌ای درباره بحران سوریه از یک سو و همچنین گزارشی می‌شنوید از برندگان نوبل پزشکی و دستاوردهای آنها. همه اینها و بیشتر از اینها تا 45 دقیقه بامداد اگر همینجا در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید. انتشار نامه 4 وزیر کابینه حسن روحانی به رئیس جمهوری که روز یک شنبه رسانه‌ای شد، پرسش‌های بسیاری درباره انگیزه نوشتن این نامه و اهدافی که با علنی شدن این نامه دنبال میشه رو برانگیخته. این نامه همچنین واکنش‌های زیادی رو هم در پی داشته. بشنویم مجموعه‌ای از این پرسش‌ها و واکنش‌ها رو در گزارش همکارم جواد کوروشی.
بررسی و واکنش به نامه 4 وزیر به رئیس جمهوری روز دوشنبه در رسانه‌ها در جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشته است و گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها بر پایه نظرگاه‌ها و وابستگی‌های سیاسی خود این نامه را بررسی و یا به نقد کشیدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کسی که از او به عنوان اقتصاددان نام می‌برد می‌نویسد از آنجا که وزیر اقتصاد مسئولیت این مشکلات را دارد می‌تواند استعفا کند. اسدالله عسکر اولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم به خبرگزاری تسنیم می‌گوید نامه مشترک 4 وزیر به رئیس جمهور نوعی درد دل است که باید محرمانه می‌ماند. فریباز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران در تهران به رادیو فردا میگوید شمار بیکاران و وضعیت بحرانی بخش کشاورزی تقاضا برای خرید و مصرف کالاها را به شدت کاهش داده است.
از نظر اقتصادی این وضعیت بحرانی که الان باهاش روبرو هستیم، این وضعیت رکود همراه با تورم، یعنی در واقع اوج یا حضیض بهتر بگم فروبستگی تورمی است که ما داریم، اونم کم سابقه یا بی سابقه بوده. بنابراین این 4 تا وضعیتی که تو حوزه تولید واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وقتی با این بحران روبرو شدن یه مقدار خودشون رو جلو واکسینه میکنن، مسئولیت میدن که مشکلاتی است. ما گفت اشاره میکنن که گویا نبودن چشم‌اندازهای مثبت موجب کاهش تقاضاها شده. نه چنین نیست. کاهش تقاضاها به خاطر فقر مردمه، به خاطر بیکاریه، به خاطر یه 3-4 سالی که وضع کشاورزی خوب بود و از زارعان اونم بابت خشکسالی و گرفتاری اینا بزنی خورده. من عرض میکنم 5.5 میلیون بیکار تو این کشوره. خب 5.5 میلیون بیکار قوه خرید نداره حتی برای مواد غذایی خودش، چه برسه که برای کالاها. و به نظر میرسه که این نامه هم نشون میده که سیاستهای انبساطی رو در سر دارن، که این سیاستهای انبساطی به اصطلاح شوکی وارد اقتصاد بکنه.
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس میگوید نوشتن نامه توسط 4 وزیر برای رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد. یک تحلیلگر در سایت الف می‌نویسد این نامه نشانگر آن است که وزیر اقتصاد پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحاً می‌گوید که تصمیمات اقتصادی کشور در جای دیگری گرفته می‌شود. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن بر این باور است که این نامه بیشتر از نظر سیاسی قابل تأمل است تا اقتصادی.
اگر به ترکیب وزرایی که نامه رو دادن توجه بکنیم، ما با 4 وزیر روبرو هستیم که از طیف‌های مختلف دولت در اون هستند. بنابراین نوعی اتفاق نظر در دولت رو میخواد نشون بده و حضور 3 وزارتخونه اصلی که تقاضای اصلی اقتصادی الان متوجه اوناست در کنار وزارت دفاع که در واقع بیان کننده جنبه امنیتی ماجرا هست، نشون میده که این نامه نوعی تأکید هیئت دولت هست بر اینکه شرایط کشور از نظر اقتصادی بحرانی هست و با توجه به اینکه اشاره اونها به مسئله رکود هست، میشه نتیجه گرفت که مورد نظر اونها این است که باید هر چه زودتر مسئله تحریم ها را حل کرد و اقتصاد ایران رو از طریق پیوند دادن به اقتصاد جهانی و ورود سرمایه‌های نفتی در واقع به نوعی وضعیت رونق نزدیک کرد. بنابراین شاید بشه گفت که این نامه نوعی انتقاد هست از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته و در واقع روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کرده.
در حالی که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید امضای وزیر دفاع زیر این نامه شایبه سیاسی بودن هدف آن را منتفی میکند.
یک احتمال احتمال میتونه این باشه که یک مشکلی رو دارن با افکار عمومی مطرح میکنن، به ویژه موقعی که برجام مطرحه و به حال اشکالاتی برخورد سیاسی باش میشه، مثلا میخواد برخورد اقتصادی رو غلبه بده. من فکر نمیکنم این احتمال قوی باشه. در خیلی از دولت‌های بعد از انقلاب، به ویژه دولت‌های اخیر، بین این دو تا سیاست، سیاستی که میخواهد تورم رو مهار بکنه در وضعیت رکودی تورمی اقتصاد و سیاست و رویکردی که میخواهد رونق ایجاد بکنه ولی به قیمت مقداری تورم، همیشه یک تناقض و تعارضی بوده و دولت‌ها از این اختلاف بین وزراشون به حال مشکل داشتن. نکته دیگه امضایی است که وزیر دفاع گذاشته. خب این نامه بخشیش اشاره داره به تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها. ممکنه این برداشت پیش بیاد که منظور از این دستگاه‌ها سپاهه و امضای وزیر دفاع حالا خواسته یا نخواسته با این نیت یا غیر اون، در واقع این شبهه رو از من می‌بره که منظور از این ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی منظور نهادهای مثل سپاه و امثالهم نیست. نکته دوم این هست که ظاهراً سپاه و نیروهای مسلح هم، به ویژه سپاه که در امور اقتصادی مشارکت وسیع داره، خواهان سیاست‌های رونق‌زاست و نه صرفاً سیاست‌های ضد تورمی. من فکر می‌کنم بیشتر باید از این جنبه به مسئله نگاه کرد، اما خب عمومی کردن این نامه خب یه مقدار غیر متعارف هست و بایستی منتظر پیامدهاش بود و پاسخی که دولت روحانی میده.
خبرگزاری مهر هم در یک بررسی از نامه مشترک چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور می‌نویسد این نامه دارای پیام‌ها و رمز و رازهای متعددی است. به نوشته مهر، یکی از پیام‌های این نامه این است که حسن روحانی باید انتخاب کند که تصمیمات اقتصادی را از کانال خاص هدایت شده بگیرد یا به نظرات وزرا جامعه عمل بپوشاند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید درباره نامه چهار وزیر کابینه حسن روحانی و دلایل و واکنش‌ها به این نامه، و در عین حال در پیرامون همین موضوع بحث اقتصادی این مسئله، خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان انتقال بیکاری از شهرها به روستاها، جزئیات گزارش ویژه دولت از اشتغال، بیش از 10 میلیون روستایی کار نمی کنند، نوشته حذف فاصله زندگی در روستاها و شهرها باعث انتقال مسئله بیکاری شهرنشینان به روستاها شده، تا جایی که 13 میلیون روستایی امروز هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمعیت شاغل در روستاهای ایران که نزدیک به 7 میلیون تن برآورد شده، بالغ بر 6 میلیون تن را به طور مستقیم شاغل برشمرده است. وی بیش از 3 میلیون تن یا نیمی از این جمعیت شاغل روستایی را در بخش کشاورزی سرگرم کار دانسته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی ربیعی روز دوشنبه در همایش ملی روز روستا گفت به نظر می رسد امروز برخی سیاست ها از جمله هدفمندی یارانه ها تأثیر مستقیم بر زندگی شهری و روستایی گذاشته باشد، به طوری که در حال حاضر برخی از آینده روستاها به عنوان یک بحران یاد می کنند. به افزود آمارها حاکیست در پایان سال 92 سهم اشتغال در مناطق روستایی 50% بوده است. خبرگزاری مهر گزارش داده است جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال و بازار کار در روستاهای کشور نشان می‌دهد که از مجموع بیش از 17 میلیون تن جمعیت روستایی کشور، بیش از 6 میلیون تن شاغل و نزدیک به 0.5 میلیون تن جویای شغلند. به گزارش مهر، بیش از 10 میلیون تن از جمعیت روستایی کشور از نظر اقتصادی غیر فعال و دچار بیکارگی اند و 900 هزار تن نیز دارای درآمد بدون کارند. در جدول منتشر شده، از این 10 میلیون خرده‌ای جمعیت غیر فعال روستایی، بیش از 1.6 میلیون تن بین سنین 10 تا 14 سال و بیش از 1 میلیون تن 65 ساله و بیشتر قید شده که حاکی از جمعیتی حداقل 2.5 میلیون تن است که به خاطر کمی سن یا قرار داشتن در سن بازنشستگی می توانند از حیث شغلی غیر فعال به شمار روند، گرچه با کاستن این 2.5 میلیون تن هم آمار جمعیت غیر فعال روستایی کشور 7.5 میلیون تن را نشان می دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرده است که به توصیف وی یک بخش از آمارها را عکس می‌گیرند و بزرگنمایی می‌کنند و بر اساس آن قضاوت غیر منصفانه ای ارائه می‌دهند، در حالی که به گفته وی وقتی آمار اشتغال اعلام می‌شود هم اشتغال خالص و هم ریزش آن اعلام می‌شود. علی ربیعی مثال زده است که در سال 1393 400 هزار شغل خالص رسمی و بیمه اجباری ایجاد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر 22.5 میلیون شاغل در کشور وجود دارد، ولی تعداد بیمه شده ها 15 میلیون نفر است که فاصله بین شغل رسمی و غیر رسمی را نشان می دهد. وی هشدار داده است قریب به 3 میلیون ایرانی شاغل در بخش کشاورزی در معرض تهدید بحران آب و خاک و تغییرات آب و هوایی اند.
و اما پس از این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور در 15 دقیقه گذشته از آغاز روز سه‌شنبه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم این چند تلفن رو با ذکر این موضوع که دیدگاه های مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من یه ایرانی متعهلم، دارای فرزندانی که یکی دانشگاه میره و سه تاش محصل دبستانی و راهنمایی هستن. چند سال بیکارم. باور کنین زجر و خفتی که از سخنان چند نماینده مجلس راجع به بی‌احترامی های ظریف شنیدم در طول دوره بیکاریم نشنیدم. مشکل ما دست دادن با دو شخصیت والا مقام و با شخصیت و همچنین چادر زنان نیست. مشکل ما بیکاری، فقر. خواهش میکنم یه خورده تجدید نظر بفرمایید.
آقای بابک زنجانی در دادگاهی که قاضی آن شخصی به نام صلواتی است و این قاضی حامی خودی ها و ضد غیر خودی هاست اعلام کردند: من چون یک بسیجی شرافتمند به وظایفی که بر عهده من گمارده شده بود عمل کردم. اکنون سوال اینجاست، آیا دیگر بسیجی ها هم چون ایشان شرافتمندانه عمل کردند و می کنند یا اینکه خیر؟ اگر بلی، پس دیگر سخنی در بین نیست. اگر خیر، چرا بسیجی های شرافتمند بر علیه ایشان شورش نمی کنند که نام نیکشان را ایشان زیر سوال برده است؟
بابک زنجانی یک موره سوختن که اینا دارن از استفاده میکنن که اعدامش کنن و کار تموم کنن که اسم کس دیگه نیاد.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برن؟ ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یکی از سیاستمداران مشهور آمریکایی میگوید که برای همکاری روسیه در مسئله سوریه باید مسکو را به حل این گونه دشواری‌ها ترغیب کرد. در واشنگتن بسیاری از شخصیت‌های مشهور مانند هیلری کلینتون از اقدامات روسیه در سوریه ابراز نگرانی و از سیاست دولت اوباما انتقاد می‌کنند، اما رئیس جمهوری آمریکا از به گفته او آمیزه‌های ناپخته انتقاد کرد و از منتقدان خواسته تا دقیقاً سیاست خود را در قبال سوریه تشریح کنند. بشنویم بیشتر از نادر صدیق، همکارمان در واشنگتن.
ژبیک دیف برژینسکی، مشاور امور امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و از شخصیت‌های سیاسی مشهور آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز می‌گوید که روسیه در مورد بحران سوریه باید با آمریکا همکاری کند. آقای برژینسکی اضافه می‌کند که برای حل مسائلی مانند بحران سوریه باید روسیه را به همکاری ترغیب کرد. او می‌گوید همه می‌دانیم که جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد. اقدامات انفرادی خشم‌آلود در مجموع سبب عملیات نظامی شد که از هیچ گونه رهبری و ارشاد استراتژیک و هدفی روشن برخوردار نبود. این بار چنین رویدادی می‌تواند در خاورمیانه و به طور دقیق در سوریه رخ دهد، ولی هنوز هم زمان برای جلوگیری از تکرار دردآور جنگ جهانی نخست وجود دارد. برژنسکی از تصمیم اولیه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی می‌کند و می‌گوید استفاده از قدرت نظامی برای برافکندن بشار اسد از حکومت که از سوی برخی دوستان آمریکا در شرق میانه تشویق می‌شود، در نبود یک اجماع واقعی در داخل آمریکا و نیز در درون سوریه هیچ معنا و مفهومی ندارد. آقای برژنسکی در ادامه مقاله خود با اشاره به اینکه روسیه تصمیم به دخالت در سوریه گرفته بیان که از همکاری سیاسی و یا تاکتیکی ایالات متحده برخوردار باشد، اضافه می کند که مسکو به طور غیرقانونی و حمله های هوایی علیه مخالفان بشار اسد دست یازیده که توسط آمریکا آموزش دیده و مسلح شدند. در بخش پایانی این مقاله آمده است که چین خود را از این حوادث کنار کشیده، شاید به این دلیل که در آینده در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت. ولی آشفتگی منطقه‌ای به آسانی می‌تواند به سوی شمال خاوری گسترش پیدا کند و آسیای مرکزی و شمال خاوری را هم در بر بگیرد. در این صورت روسیه و چین هم می‌توانند در آشفتگی این منطقه از آسیا درگیر شوند. منافع آمریکا و دوستان ایالات متحده نیز متاثر خواهند شد و آسیب خواهند دید. از این رو یک جسارت استراتژیک لازم است که از چنین رویداد ناگواری جلوگیری کند. در مورد خطرهای ناشی از دخالت یک جانبه روسیه در سوریه، هفته گذشته وزیران خارجه و دفاع آمریکا نیز هشدار دادند.
It is one thing obviously to be targeting ISIL. We're concerned obviously if that is not what is happening.
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت مسلم است که مواضع حکومت اسلامی مورد هدف نیست. او افزود که با همتای روسیه خود توافق کردند که هر چه زودتر در مورد جلوگیری از برخورد نظامی رایزنی صورت گیرد و این امر از فوریت برخوردار است.
The result of this kind of action will inevitably simply be to inflame.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز اقدام روسیه در سوریه را موجب دامن زدن به جنگ‌های داخلی این کشور توصیف کرد. او افزود که این گونه عملیات برای پشتیبانی از بشار اسد بدون در نظر گرفتن انتقال سیاسی مؤثر نخواهد بود. در واشنگتن اما سیاست‌های دولت اوباما در قبال بحران‌های جاری به ویژه در سوریه مورد انتقادهای پی در پی بوده است. روز جمعه گذشته رئیس جمهوری آمریکا این مخالفت‌ها به ویژه از جانب نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری آینده و از آن جمله پیشنهاد خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین خود را آمیزه‌های ناپخته توصیف کرد و آنها را مردود شمرد. هیلاری کلینتون پنجشنبه گذشته ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را عنوان کرد و جمهوری خواهان به طور کلی دولت اوباما را فاقد استراتژی در سوریه می دانند.
نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می داد.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
22 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه گذشته در روزی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با کشته شدن دو اسرائیلی یهودی، یک شبکه افراد مرتبط با حماس بازداشت شدند. دو جوان فلسطینی هم در روز دوشنبه در درگیری‌ها کشته شدند. همه خشونت‌هایی که از هفته‌های گذشته در منطقه‌ای که مسجد الاقصی در اون واقع شده آغاز شده. ساعتی پیش در این باره با مئر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل گفتگو کردیم و آقای جاودانفر ابتدا درباره اهمیت این منطقه و دلیل خشونت‌ها می‌گوید.
مسئله از دیدگاه اسرائیلی ها یکی از مسائلی که باعث ایجاد تنش شده این هستش که ناظران مسلمان محوطه مسجد الاقصی، نه خود مسجد ولی محوطه‌اش، اجازه نمیدن که گروهایی که مسلمان نباشند وارد محوطه بشن و بخوان نماز بخونند. و این منطقه البته برای بعضی از گروهای برای بعضی از یهودی ها منطقه مهمی هستش از دیدگاه دینی و میخوان برن اونجا نماز بخونن و گروهای ناظران و صاحبان مسلمان این منطقه اجازه نمیدن، که این باعث شده که بعضی از گروه های اسرائیلی میگن که خب این نجات پرستی هستش. ولی از یک دیدگاه دیگه ما میبینیم که فلسطینی ها ناخرسندی که دارن بر اساس این هستش که کسایی که میخوان برن در این محوطه نماز بخونن معمولا گروه های ناسیونالیست محافظه کار هستن که بعدشون به دنبال تحریک گروه های فلسطینی هستن و شهروندان فلسطینی اورشلیم و اونها دلشون نمیخواد که چنین گروه هایی بیان و در محوطه مسجد الاقصی نماز بخونن.
آقای جاودانفر، تصویری که شما از این موضوع میدید و اتفاقاتی که چه در منطقه قدیمی اورشلیم بیت المقدس میفته و چه کلن در کوچه و خیابانهای اطراف و شهرهای اطراف میفته یک سوی ماجراست، اما سوی مهمترش مطمئنن موضوع سیاسی است که بین دولت‌ها در جریان هست. چه میشه کرد برای برون رفت از این داستان؟ آیا واقعا این دولت‌ها آمادگی اینو دارند که جلوگیری بکنند از این گونه درگیری‌ها و خشونت‌ها؟
انعطاف پذیری در حال حاضر برای دولت آقای نتانیاهو سخت هستش، چون اگه بخواد مذاکره صلح رو دنبال بکنه با آقای محمود عباس، شاید باعث متلاشی شدن دولت ائتلافی آقای نتانیاهو بشه، که باید اشاره بکنم که یکی از افراطی ترین و راستگراترین ائتلاف ها در تاریخ اسرائیل بوده. از یک طرف دیگه آقای محمود عباس نمیخواد انعطاف پذیری نشون بده در مذاکره صلح، چون اعتقاد او این هستش که تا الان هرچی انعطاف پذیری نشون داده هیچی براش از طرف اسرائیل دریافت نکرده و دیگه فایده نداره که انعطاف پذیری که نشون بده که حاضر هستش که با اسرائیل کنار بیاد. پس در این حال تنها راه این که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم این هستش که هر دو طرف تصمیم بگیرن که تشدید این بحران امنیتی به ضرر اسرائیل و فلسطین هستش، یک انتفاضه جدید میتونه به ضرر هر دو طرف باشه. و بر اساس گزارش‌های امروز سازمان آزادی بخش فلسطین که گروه فتح هستش و دولت اسرائیل شروع کردن و تماس گرفتن با هم دیگه برای پیدا کردن راه‌های جدیدی برای کاهش دادن این بحران و تنش، و یکی از این راه‌ها این هستش که تعداد کسای اسرائیلی‌ها که میرن در محوطه مسجد الاقصی اونها رو کاهش بدن که فلسطینی از اون طرف تحریک نشن و گروه‌های فلسطینی هم از مسجد الاقصی استفاده نخواهند کرد برای حمله کردن به گروه‌های اسرائیلی و انداختن سنگ به اونها.
میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جایزه پزشکی نوبل سال 2015 به سه دانشمند چینی، ژاپنی و آمریکایی تعلق گرفت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم الهی روان شد.
پروفسور اوربان لندال، دبیر کمیته فیزیولوژی یا پزشکی نوبل، روز دوشنبه برندگان جایزه امسال پزشکی نوبل را اعلام کرد.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura.
نیمی از جایزه نزدیک به 1,000,000 دلاری نوبل به ویلیام سی کمپل و ساتوشی اومورا و نیم دیگر به یو یو تو تعلق می‌گیرد.
Therapy against malaria.
ویلیام سی کمپل و ساتوشی اومورا داروی جدیدی کشف کردند که آورمستین نام دارد و در مبارزه با نابینایی رودخانه‌ای و فیلیاراسیس لنفاوی و یا فیلاریای لنفاوی کاربرد دارد و همزمان در درمان بسیاری از بیماری‌های انگلی دیگر نیز به کار می‌روند. یو یو تو هم داروی آرتیمیسینین را کشف کرده که به طرز چشمگیری مرگ و میر در بیماران مبتلا به مالاریا را کاهش داده است. کمیته نوبل خدمات آنها را ستوده و این کشفیات را یک انقلاب درمانی برای بیمارانی با بیماری‌های پارازیتی دانسته و گفته است که هر سه برنده چهره درمان بیماری‌های پارازیتی را تغییر دادند و خدمات آنها به بشریت غیر قابل سنجش است. ویلیام سی کمپل در سال 1930 میلادی در ایرلند متولد شده، یعنی 85 سال است، و پس از اخذ دکترای خود از 58 سال پیش در آمریکا به پژوهش مشغول بوده. ساتوشی اومورا 80 ساله و ژاپنی است و پس از دریافت دکترای خود از دانشگاه توکیو از 45 سال پیش به استادی و تحقیق پرداخته. و ما یویو تو هم 85 ساله و چینی است و از 60 سال پیش تا کنون استاد بوده و آخرین سمت او استادی ارشد در آکادمی علوم طب سنتی چین بوده است.
Hello, my name is Adam Smith. I'm calling from nobelprize.org, the official website.
ویلیام سی کمپل گفته است وقتی با تلفن مسئولان نوبل از خواب پریده و خبر را شنیده، اولین حرفش این بوده که حتما شوخیتان گرفته.
You must be kidding. I thought first thing I did.
دکتر کمپل مدرکی برای اثبات اینکه برنده جایزه پزشکی نوبل شده است می‌خواسته. جایزه نوبل هر ساله در 5 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح از محل بنیاد آلفرد نوبل اهدا می‌شود. بانک مرکزی سوئد هم مبلغی معادل جایزه نوبل را به یک برنده در رشته اقتصاد در یادبود آلفرد نوبل اهدا می‌کند، که هرچند در زبان عامه به جایزه اقتصاد نوبل شهرت دارد و همزمان هم با دیگر جوایز دریافت می‌شود، اما در در وصیت آلفرد نوبل منظور نشده و از محل بنیاد نوبل نیز اهدا نمی شود. برندگان جوایز نوبل و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد هر ساله روز 19 آذر ماه برابر با 10 دسامبر جوایز و مدال مزین به تمثال آلفرد نوبل را از دست پادشاه سوئد دریافت می کنند و سپس همراه با خانواده هایشان در ضیافت مثال زدنی نوبل شرکت می کنند. در روزهای پیش رو اسامی دیگر برندگان نوبل نیز اعلام خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب و بخش دوم این مجله گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از آغاز روز سه‌شنبه 14 مهر ماه سال 1394 در ایران، در اروپای مرکزی که صدای ما رو میشنوید ساعت 11 شب هست. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگر ادامه داره. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از اون بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود لغو تحریم ها را فرصتی استثنایی برای ایران ذکر کرده، اما گفته است استفاده از این فرصت به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های محتاطانه دولت حسن روحانی باعث بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته و کاهش تورم به سطح 15% شده است. این گزارش می‌افزاید که رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته خورشیدی به 3% رسید، اما برای سال جاری این رقم بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی 0.5% تا 0.5% خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است نرخ تورم در ماه‌های گذشته به 12% کاهش یافته، اما انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری خورشیدی به 14% افزایش یابد. طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نوذر شفیعی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفت. به گفته وی این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد. گفته می شود این طرح به دولت اجازه می دهد در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت پلیس آماده برگزاری 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسکندر مومنی در این ارتباط اشاره کرد که یگان ویژه نیروی انتظامی با انجام آموزش و مانور به قانون شکنان نشان می‌دهد که آماده برخورد با آنان است. وی گفت با وجود یگان‌های ویژه دشمن جرأت ایجاد ناامنی در ایران را نمی‌کند و اگر همچنین اتفاقی بیفتد به بهترین شکل ممکن پاسخ مناسبی به آنان داده خواهد شد. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب جزئیات افزایش قیمت آب را که از اول مهر ماه به اجرا در می‌آید اعلام کرد. حمید رضا جانباز در نشست خبری روز دوشنبه گفت بر اساس تصمیم شورای اقتصاد برای 52% از مشترکین کل کشور که مصرف آنها 15 متر مکعب است، قیمت آب 10% افزایش یافته است. آقای جانباز با تأکید بر اینکه همکنون رسیدن به قیمت تمام شده آب در دستور کار دولت نیست گفت 2 سال است که قیمت آب افزایش نیافته. وی همچنین گفت آبرمان 1000 تومانی مشترکین در قبض ها به طور کامل حذف شده بود از سر گرفته خواهد شد. تلفات کسانی که در سیل روز شنبه در سواحل جنوب فرانسه جان خود را از دست دادند به 19 نفر رسید. نیس، کن و آنتیپ از جمله شهرهایی بودند که سیل در آنها خسارات مالی و جانی به بار آورد. از جمله قربانیان این حادثه 3 جهانگرد از کشورهای بریتانیا، ایتالیا و پرتغال بودند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است که وضعیت فوق‌العاده در منطقه اعلام خواهد شد تا منابع مالی کافی برای جبران خسارات‌های ناشی از سیل در اختیار مسئولین محلی قرار گیرد. و آمریکا و 11 کشور دیگر پس از 2 روز بحث بر سر جزئیات روز دوشنبه بر سر تشکیل بزرگترین پیمان بازرگانی جهان به توافق رسیدند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند میشنیدید. خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم روز سه‌شنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. عصر یک شنبه 12 مهر ماه در حالی که فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ادبی مهم معاصر ایران در حال رفتن به یک جلسه نقد و بررسی ادبی در تهران بود، در خیابان صادقیه دردی در سینه‌اش پیچید و ساعتی بعد در مسیر بیمارستان قلبش برای همیشه از کار ایستاد. نویسنده و منتقدی 67 ساله با 15 رمان و 7 مجموعه داستان چاپ شده و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبیات و علاوه بر همه اینها 19 رمان و مجموعه داستان چاپ نشده به دلیل تن ندادنش به سانسور. آقای بی‌نیاز که فارغ التحصیل مهندسی برق بود دیر به صحنه ادبیات ایران پیوست، اما از دهه 70 خورشیدی به این سوی با سرعتی چشمگیر دیده و شناخته شد. غنای آثارش به ویژه در حوزه نقد و بررسی ادبیات ایران و جهان تحسین بسیاری را برانگیخت. از جمله آثار مهم فتح‌الله بی‌نیاز کتاب 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان بود که سال 1393 منتشر شد. همان روزها به مناسبت این کتاب مهمان این برنامه بود. بخشی از گفتگوی ما.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود، ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خود تخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشاند، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز میخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
درباره اهمیت نقد و بررسی‌های نظریه فتح‌الله بی‌نیاز در فضای ادبیات امروز ایران، یوسف انصاری، داستان نویس و منتقد ادبیات در تهران می‌گوید:
فتح‌الله بی‌نیاز برخلاف جریان نقد ادبی که توی 10 سال گذشته راه افتاده بود، یه جریان مسمومی که فقط از طریق حالا مثلا بدبستان‌های ادبی نقد ادبی تولید می‌کرد، حالا نقد ادبی که نه، شاید یادداشت ادبی تولید می‌کرد. فتح‌الله بی‌نیاز جزء معدود کسایی بود که بی تفاوت به فضای مثلا آلوده نقد ادبی ایران داشت کار خودش رو به صورت خیلی حرفه‌ای و فنی ادامه میداد. خب ما توی کارهایی که نوشته شده از طریق آی بی نیاز و منتشر شده، هر نقدی که ازشون منتشر شده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کاملا به کتابی که مورد نقد قرار گرفته فنی نگاه کرده، به دور از این که نویسنده رو میشناسه، نویسنده رو نمیشناسه. و خب توی ادبیات نقد ادبیات ایران شاید مثلا بیشترین نقدای فنی و دقیق و برای آثار نویسنده‌های جوان آی بی‌نیاز نوشته و خب همیشه پیگیر کارهای نویسنده‌های جوان بوده. وقتی سراغ نویسنده جوان رفته، بدون اینکه نامی داشته باشه یا بدون اینکه کتاب اونقدرها دیده شده باشه، سعی کرده فنی به کتاب نگاه کنه و پیشنهاد بده.
همانطور که در ابتدای این برنامه اشاره کردم، یکی از کارهای مهم و تقریبا منحصر به فرد فتح‌الله بی‌نیاز انتشار یک مجموعه 5 جلدی با تکنگاری‌های درباره داستان‌های مهم نویسندگان دوره‌های مختلف در جهان بود، کاری که نیاز به وسعت دانش در حوزه‌های نظری و تسلط بر ادبیات جهان دارد.
ببینید شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه. موراویا همیتور، هرتا مولر همیتور، برنارد مالامود آمریکایی یه سبک خاصی داره، معنای خاصی داره. آریل دورفان یه جور دیگه، یوستین گوردر نروژی یه جور، خانم سیدنی گابریل کولت از فرانسه هم یه جور دیگه. بعد اینا با ساراماگوی پست مدرن نویس و همینطور ژواکی ماریا ماشود و آسیس کلن نوشتارشون فرق میکنه. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبکها، هم خود کلاسها، مکتبها و زیر مجموعها، یعنی شیوه های زیر مکتبها هم کتاب نقد کنم.
یوسف انصاری، نویسنده و منتقد ادبیات در تهران، درباره اهمیت این بخش از کارنامه آقای بی‌نیاز میگوید:
اصلا فتح‌الله بی‌نیاز منتقد مهمی هست به خاطر همینه. خیلی از داستان‌ها شاید برای اولین بار بود که بررسی میشد و بجز اینکه بررسی اون داستان‌ها بود، یه رو پیشنهاد یه نوعی از داستان نویسی هم بود، یه نوعی از داستان نویسی که اون نوع داستان نویسی اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی آقای بی‌نیاز دو تا کار انجام میداد، یکی پیشنهاد میداد که چه داستان نویسی مهمه و یکی اینکه اون داستان‌ها رو به صورت فنی ساختمانش رو بررسی میکرد که نشون بده که نویسنده جوونی که میخواد شروع کنه به نوشتن، اگه بخواد نویسنده مهمی بشه، چه کار سختی پیش رو داره.
اما آثار فتح‌الله بی‌نیاز به همین ختم نمیشود. او بیوقفه داستان نوشت و رمان، آثاری که تنها بخشی از آنها منتشر شدند و بخشی دیگر که خود نویسنده معتقد بود کارهای اصلی اوست اجازه نشر نیافت یا اصلاً به ارشاد برده نشد، آثاری که شمارشان به 19 رمان و مجموعه داستان میرسد. یوسف انصاری در تهران میگوید:
متاسفانه توی ایران یه چیزی خیلی بدی که باق شده اینه که وقتی کسی توی نقد ادبی خیلی دقیق کار میکنه و خیلی شخصیت مهمی میشه، بخشای دیگرش رو یا انکار میکنن یا نادیده میگیرن. یا کسی که خب نویسنده خیلی خوبی، رمانهای خیلی خوبی نوشته، بخش نقد ادبی هم اگه کار کرده باشه و واقعا جدی کار کرده باشه، اونم نادیده میگیرن. در مورد کسی مثل ساحلی هم همین بوده، نمایشنامه نویسا میگفتن داستان نویس، داستان نویسا میگفتن نمایشنامه نویس. در مورد کسی مثل براهنی، در مورد کسی مثلا نلبندیان، همه اینا وجود داشته. در مورد بی‌نیازم باز این آتیب و رمانایی که نوشت، داستان‌هایی که تولید کرد، این آسیب رو داره از اونجا میبینی که چون چهره منتقد آیدین یاز مخصوصا دو دهه گذشته پررنگتر بود به دلیل سانسور، چون اغلب کارهایی که توی عرصه رمان نویسی و داستان انجام داده بود اغلب چاپ نشده بود، بالای 19 کتاب چاپ نشده داره، ولی خب نقد ادبی همیشه چاپ میشد، مشکل سانسور وجود نداشت. اون بخش از کار حرفه‌ای آیدین‌یاز فعلا دیده نشد. خب تا اونجایی که من خوندم توی رمان نویسی هم آیدین‌یاز نگاه ویژه مدرنیستی داره. چند بار آخرین جمله‌ای که بگم همین رو بگم که آیدین‌یاز جز معدود کسایی بود که تن به سانسور نمیداد هیچ وقت و کار خودش اونقدر حرفه‌ای و اونقدر جدی میدونست که هیچ وقت تن به سانسور نداد.
فتح‌الله بی‌نیاز همواره از سانسور در ایران انتقاد کرد، همواره بر اصل آزادی بیان و تن ندادن به سانسور پای فشرد. بارها مهمان همین برنامه بود و از نقش ویرانگر سانسور بر اذهان مردمان و یک ملت گفت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این ویژه برنامه درگذشت فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد نامدار ادبی ایران همراه بودید. تا هفته بعد.